ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کشورهای ناتو در اجلاس امروز و فردایشان در ریگا درباره افغانستان هم بحث و گفتگو می کنند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی را می‌شنویم. باستا به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها از درگیری در ناحیه اول شهر جلال آباد خبر میدهند. پاکستان برای میزبانی اجلاس سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان ابراز آمادگی میکند. گفتگو برای احیای توافقنامه اتمی ایران از سر گرفته شد. با سرمنشی ملل متحد گفته که از محدودیت سفر به افریقای جنوبی از سوی برخی کشورها شدیداً نگران است. مشروع اخبار. گزارش ها از درگیری در ناحیه اول شهر جلال آباد خبر می دهند. خبرنگار رادیو آزادی می گوید که درگیری شب گذشته آغاز شد و تا ساعت 7 صبح ادامه داشت. صدای چندین انفجار و تیراندازی اسلحه سبک و سنگین نیز شنیده شده است. منابع مطبوعاتی طالبان می گویند که در مورد معلومات ندارند. گزارش های تایید نشده می گویند که افراد مسلح داعش در یک منزل از سوی نیروهای طالبان محاصره شدند. پاکستان برای میزبانی اجلاس سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان ابراز آمادگی کرد. وزیر خارجه شاه محمود قریشی در پیام ویدیویی دیشب خود در توییتر گفت که اسلام آباد آماده است از این نشست در 26 قوس میزبانی کند.
عربستان سعودی مسئول برگزاری اجلاس سازمان همکاری اسلامی ابتکار مهم را اعلام کرده تا نشست فوق‌العاده شورای وزیران این سازمان برای بررسی وضعیت افغانستان برگزار شود. پاکستان از این ابتکار حمایت می‌کند. ما همچنان پیشنهاد کردیم که از این اجلاس در 17 دسامبر سال 2021 در اسلام آباد میزبانی کنیم.
وزیر خارجه پاکستان افزود که مسئولیت سازمان همکاری اسلامی است تا در وضعیت فعلی بشری با افغانستان کمک کند. سازمان همکاری اسلامی 57 عضو دارد و افغانستان به عنوان یکی از بنیانگذاران در سال 1969 میلادی عضویت آن را کسب کرده است. یونیسف صندوق ملل متحد برای اطفال وضعیت بشری در افغانستان را نگران کننده خواند. گزارش دیروز این اداره گفت وضعیت بشری در افغانستان به خاطر بحرانی است که نیازمندی های اصلی از جمله مواد غذایی و صحی و خدمات عمومی با مشکل جدی روبروست. گزارش می افزاید که در نتیجه خشکسالی مردم با عدم مسئولیت غذایی روبرو شدند که وضعیت را پیچیده تر ساخته است. سازمان غذایی جهان هشدار می دهد که از میان جمعیت 38 میلیونی افغانستان حدود 95% غذای کافی ندارند و 23 میلیون نفر با کمبود مواد غذایی روبرو می باشند. رئیس جمهور پولند هشدار می دهد که شاید مقام های بلاروس برای ایجاد یک بحران دیگر در مناطق مرزی پناهجویان افغان را به این مناطق بیاورند. وارسا اتهام وارد می کند که بلاروس صدها پناهجو را در مناطق مرزی با پولند آورده و آنها را تشویق کرده تا از راه غیر قانونی وارد قلمرو این کشور شوند. اندره دودا رئیس جمهور پولند دیروز در بوداپست پایتخت هنگری به خبرنگاران گفت بحران پناهجویان در مرز بلاروس از سوی مقامهای ارشد آن کشور ایجاد شده است. گفتگو برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میان قدرت‌های جهان و ایران پس از 5 ماه وقفه اثر گرفته شد. یک سخنگوی اتحادیه اروپا دیروز در توییتر خود نوشت که گفتگوها برای احیای توافق موسوم به برجام ساعت 3 پس از چاشت به وقت ویانا آغاز شد. از گفتگوهای دیروز به عنوان مذاکرات غیر مستقیم میان آمریکا و ایران هم یاد شده، زیرا نمایندگان ایران دیدار مستقیم با هیئت آمریکایی را رد کردند. در دوره‌های گذشته مذاکرات هسته‌ای از ایران خواسته شد تا در برابر کاهش تحریم‌ها غنی‌سازی یورانیم را محدود سازد. و سرمنشی ملل متحد می‌گوید که از محدودیت سفر به افریقای جنوبی از سوی برخی کشورها شدیداً نگران است. آنتونیو گوترش روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که از تمامی حکومت‌ها می‌خواهد تا به دنبال شیوع نوع جهش‌یافته جدید ویروس کرونا آزمایش بر مسافران را افزایش دهند و اقدامهای مناسبی را به اجرا بگذارند. به گفته گوترش با چنین تدابیر از یک سو تلاش برای جلوگیری از گسترش ویروس ادامه می‌یابد و از جانب دیگر مسافرت و اقتصاد هم آسیب نمی‌بیند. پایان اخبار. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز و فردا اجلاس را برگزار می‌کنند که به افغانستان هم متمرکز است. سرمنشی ناتو گفته که به دنبال فروپاشی حکومت و نیروهای مسلح افغانستان، او ارزیابی جامعه را در مورد این کشور آغاز کرده است. ناتو در سال 2003 رهبری مأموریت نیروهای بین‌المللی در افغانستان را به عهده گرفت و 11 سال بعد مسئولیت‌های امنیتی کشور را به نیروهای افغان واگذار کرد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
اجلاس دروزه وزیران خارجه ناتو امروز در ریگا پایتخت لاتویا آغاز می شود که افغانستان هم جزء از آجندایان است. کشورهای عضو می خواهند ارزیابی مشترک از ماموریت چندین ساله ناتو در افغانستان داشته باشند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در آستانه برگزاری اجلاس امروز و فردا گفت که بازگشت طالبان به قدرت برای مردم افغانستان و اعضای ناتو اندوهبار بود.
وزیران در مورد افغانستان هم بحث می کنند. به دنبال سقوط حکومت و نیروهای مسلح افغانستان در ماه آگست، من ارزیابی جامعه را در مورد دخالت ما در این کشور برا انداختم. بازگشت طالبان برای مردم افغانستان اندوهبار بود و سبب دلشکستگی همه ما هم شد. ناتو به افغانستان رفت تا از حملات تروریستی بر کشورهای ما جلوگیری کند. پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 هیچ گونه حمله تروریستی بر کشورهای ما از افغانستان صورت نگرفته.
سرمنشی ناتو همچنان تاکید کرد که باید پذیرفته شود که جامعه بین المللی اهداف را به منظور مبارزه با تروریسم تعیین کرد که به خوبی پیش رفت. اما استولتنبرگ گفت که از افغانستان درس های هم آموخته شده است.
انتظار دارم وزیران خارجه در مورد دخالت ما در افغانستان بحث کنند. درس های دقیق را هم برای مدیریت عملیات ها هنگام بحران در آینده تشخیص دهند.
ناتو در 11 اگست سال 2003 رهبری نیروهای بین المللی را از ISAF در افغانستان به عهده گرفت. به این ترتیب ناتو مسئولیت فرماندهی، هماهنگی و برنامه ریزی نیروهای بین المللی را در افغانستان عهده دار شد. در اخیر سال 2014 که پروسه انتقال تکمیل شد، تمامی مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور واگذار شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در ماموریت نزدیک به 20 سال در افغانستان، کشورهای عضو ناتو نزدیک به 3600 نظامیشان را در جنگ ها از دست دادند. 2448 آنها امریکایی و 1144 تن شهروندان سایر کشورها بودند. میلیاردها دلار هم در ماموریت 20 ساله در افغانستان مصرف شد، اما باز هم نتوانست جلو فروپاشی حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان را بگیرد. در نهایت نیروهای بین المللی بعد دنبال عملیات انتقال 15 روزه از میدان هوایی کابل در 31 اگست امسال به صورت کامل افغانستان را ترک کردند و به این ترتیب حضور این نیروها پس از نزدیک به 2 دهه پایان یافت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه قبل از اینکه پروگرام هفتهوار مجله را بشنویم و همچنین پیام های شما را باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم، ولی بعد از یک وقفه کوتاه. روزنامه انگلیسی زبان عرب نیوز در یک عنوان خود می نویسد که طالبان برای پیشبرد فعالیت های میدان های هوایی افغانستان خواستار کمک اتحادیه اروپا شدند. روزنامه به استناد اعلامیه اتحادیه اروپا می نویسد که این مطلب در گفتگوهای اخیر مقامات اتحادیه اروپا با طالبان در قطر مطرح و درباره وضعیت بشری در افغانستان نیز نگرانی عمیق ابراز شد. اعلامیه اتحادیه اروپا می افزاید که این مذاکرات به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست و بیشتر یک تعامل با آنها به نفع مردم افغانستان و اتحادیه اروپا است. عرب نیوز می نویسد که این گفتگو میان جانبین در قطر به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان و توماس نیکلسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان انجام شد. روزنامه می نویسد که سرپرست وزیران معارف و صحت، رئیس بانک مرکزی و مقامات از وزارت‌های خارجه، داخله، مالیه و اداره امنیت ملی در هیئت طالبان شامل بودند. عرب نیوز به استناد اعلامیه اتحادیه اروپا می نویسد که طالبان تأکید کردند که به اعلان عفو خود به کارمندان حکومت سابق متعهدند. طالبان همچنین گفتند که آنها به افغانها و خارجیانی که مایل خروج از کشور باشند اجازه می دهند که از افغانستان خارج شوند، ولی در عین زمان خواستار کمک برای ادامه فعالیت میدانهای هوایی شده اند. از سوی دیگر روزنامه میل آنلاین در مطلبی می نویسد که 13 محصل دختر از یک پوانتون خصوصی در قندهار فارغ شدند. میل آنلاین تصاویر مراسم فراغت این دختران و 200 محصل دیگر از پوانتون میرویس نیکه را هم نشر کرده که برخی مقامات طالبان نیز در آن دیده می شوند. این در حال است که پوانتون‌های دولتی بعد از تسلط طالبان بر کشور مسدود شدند. طالبان زیر فشار سیاسی روز افزون بین المللی قرار دارند تا به تمامی دختران اجازه دهند که به مکتبها و پوانتونها بروند. روزنامه می افزاید که زمامداران حکومت طالبان صرف به محصلان دختر در پوانتونهای خصوصی و مکتبهای ابتدایی اجازه دادند که به آموزش خود ادامه دهند. این در حال است که پوانتونهای دولتی و لیسه های دخترانه در اکثر ولایات مسدود است. میل آنلاین از یک تن از فارغان به نام شریفه نقل قول می کند که به طلوع نیوز گفته در بخش تعلیم و صحت به زنان ضرورت است. نصرت الله عمری، یکی دیگر از فارغان، می گوید که اگر حکومت طالبان به این افراد تحصیل یافته فرصت کار مهیا نکند، نه تنها بیکار خواهند ماند بلکه از کشور هم خارج خواهند شد. میل آنلاین می نویسد که طالبان در دوره اول زمامداری خود در سالهای 1990 زنان و دختران را از حق کار و آموزش محروم کرده بودند. گسترش تعلیم دختران و افزایش حضور زنان در بخش‌های گوناگون اجتماعی یکی از دستاوردهای عمده 20 سال گذشته در افغانستان پنداشته می‌شود. و دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی را بشنویم، پیام‌های شما عزیزان نشر می‌شود.
پیام ها و نظریات شما.
قرمای رسمم از ولایت بلخ لفالی کشنده قریه چکانه. همی کمک هایی که می آید به حضرت ازم همی را یک دم غریب و مستقیم توضیح نمی کنه، همی را چار چیان می خوره همی قریه.
کمک هایی که سرازیر می شه اینجا که می آید در ولایتی باید پیش از ازم می آید به پلیس میدیا همینا به مستحقینش درست نمیرسد، چرا که به اون مردم این مسکین که حالتهای استروری بوده هر کلم یک بگینه یه چیزی رو سر در خانه هر خانه 4 کیلو 4.5 کیلو میرسه. این اکتفا نمیره و این باره مسئولین اگر یک اشاره بکنیم. بسلام.
رادیو آزادی، همین مواد امدادی کمکی که به مردم میه این خلاف قانون مقررات از قبلا وکیلای گذر و نمایندهش یا ملک یا قریه‌دار به دوست قوم اقربای خود این را توزیع میکرد. مثلا دسترخان ملی بود، کارت نان توزیع شد به یک نفر 6 کارت نداشت، او بیچاره مستحق و مستحق تقسیم نمیرسید. به طور مثال در شهرک کوتل چمتله کل وکیل ازی بود، حتی 2 موتر آرد در همون زمان که آرد برای نانبایا توزیع میکرد، 2 موتر آرد گرفته در بازار هوتک.
بنده شیر آقا هستم از غزنی زنگ زده، منمی دوباره زنی کمک ها زنی کمک ها نمی علی که بوری برای مردم پیشدارا پخش میشه، برای غریب غربه هیچی نیست. آنمانجا که بوریم وامی زیر هر نفر 3 کار 4 کار داره میکشه، بلی غریب که هست بیچاره 1 کار در کشیزه نمیتونه، 1 بجارد برش داده نمیتونه. اونجا که باره میگه ماسته باشه میره از وقت سروی کرده فلان کرده به مزان کرده ماسیتا میگه من در ماسیتا من ملای مسجد یک چار ده کار در گرفته هم در جیب خود میکنه هم خیش قوم هم سعی خود میده خلاص.
پیام شما نظر شماست.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، اینک باز با شما هستیم و یکی دیگر از شماره های مجله فرهنگی آزادی را پیشکشتان می کنیم. آرزومندیم که شما شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره را تا آخر بشنوید. در این شماره داریم یادواره ای از نصیر احمد نشاط، طنزپرداز، شاعر و نویسنده افغانستان که سال قبل وفات نموده بود. گزارشی از آهنگ ذات من از آسیه مهرابی که به نظر می رسد نخستین آهنگ از یک آوازخوان زن بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان باشد.
اگر در درون افغانستان نباشه، در بیرون افغانستان هنرمندا فعالیت خود دوام میتن.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال فعالیتهایش را اثر میگیرد. صحبتی با رئیس این انستیتوت.
متاسفانه تحولی که در افغانستان آمد، ما فکر میکنم برای جامعه فرهنگی و هنری افغانستان یک بار دیگه داره فاجعه خلق میکنه.
داستانی با عنوان زخم زبان، غزلی از ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل.
شب که در یادت سراپایم زبان ناله بود، خواستم رنگ بگردانم عنان ناله بود.
دلیله با اجرای تام جونز و لوچیانو که حکایت از یک عشق کلاسیک دارد. جالب ها در رسانه ها و اگر فرصت بود موسیقی. سفر بی برگشت زنده یاد نصیر نشاط، روزنامه نگار و طنز نویس و شاعر کشور، یک ساله شد. عنوان یادنامه از پرتو نادری است. مرحوم نشاط طنز نویس، شاعر و انسان مؤدبی بود. شعرهای او با احساس انسان دوستی و طنزهای منظوم او دائما انگشت به سوی نابسامانی های اجتماعی بوده است. به نوشته استاد نادری، نصیر احمد نشاط در زمستان 1379 خورشیدی گزینه ای از شعرهایش را زیر نام نزع کابل در شهر پشاور به چاپ رساند. بخش بزرگ این گزینه طنزهای منظوم شاعر است. او بیشتر به طنز نویسی منظوم دلبستگی داشت. نشاط در دهکده بابا علی ولسوالی آبشار ولایت پنشیر به دنیا آمد. دوره ابتدایی را در همون جا خواند، ولی بعدها مشکلات زندگی نگذاشت تا به آموزش خیش ادامه دهد. با این حال او تا 17 سالگی در مدارس دینی به آموزش علوم دینی پرداخت. در دهه 50 خورشیدی با زنده‌یاد علی اصغر بشیر مدیر مسئول هفته‌نامه تنزیه ترجمان در کابل آشنا شد و این آشنایی به او فرصت داد تا در این یگانه نشریه تنزیه کشور مشغول کار شود و از حضور استاد علی اصغر مرحوم فیض ببرد. نشاط علاوه بر مجموعه نزع کابل، 4 مجموعه دیگر از طنزهای منظوم خود را آماده چاپ داشت که در این سالهای پرغوغا نمیدانم نشر شده یا نه. استاد پرتو نادری می نویسد او مردی بود پاکیزه روان، مهربان و عزیز که در فقر جانسوزی زیست، اما چه با وقار و چه با شکوه. این هم نمونه از سروده های او. محشر نما چرا شده ای کابلی عزیز، ماتم سرای ما شده ای کابلی عزیز، بر فرق و دست و پای تو با توپ میزنن، رنجور بیدوا شده ای کابلی عزیز، از پیکری تو دود سیاه می شود بلند، دلگیر و بدنما شده ای کابلی عزیز، ظرفت شکسته فرش تو را چور کردن، محتاج بوریا شده ای کابلی عزیز. پرتو نادری می نویسد روزی به خانه اش رفتم، در بلندی های آسمایی همیشه در ذهنم می گذشت که نشاط چگونه هر روز از این کو بالا و پایین می شود. خانه‌اش در آن بلندی ها بود مانند همت بلندش. به درود دوست عزیز من، ای مویگر همیشگی کابل جنگ زده ما، روانت شاد باد، دردهای ما را در طنزهای خود چنان بازتاب دادی که ما به دردهای خود خندیدیم و کمتر فهمیدیم که دل بزرگ تو خانه اندوی یک سرزمین خونین است. یادواره‌ای بود از نصیر احمد نشاط، شاعر و طنز نویس، به بهانه یک سالگی از درگذشته وی. جنت ها نصیبش باد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
ذات من آهنگ جدید از آسیه مهرابی که به نظر می رسد نخستین آهنگ از یک آوازخوان زن بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان باشد. آهنگ ذات من بیشتر بیان کننده وضعیت اخیر زنان در افغانستان است. آسیه اشعار 3 شاعر زن افغانستان را در این آهنگ خوانده است. او میگوید هدفش از این کار این بوده که نشان دهد اگر جغرافیای زندگی شاعران زن یکی نیست، اما احساسشان یکی است. با گفته بانو مهرابی، موسیقی هیچگاهی نمی میرد و اگر امروز در افغانستان زمینه برای موسیقی فراهم نیست، اما هستند کسانی که خارج از کشور برای این هنر کار می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ذات من، ندای قلب‌های زمزمه نیازی، مهرتاج و مریم ساخی از حنجره آسیه مهرابی.
دخپل قسمت سر هر زای به جنگ دم نریدم زمیدهی.
اما چرا سه شعر در یک آهنگ؟ آسیه مهرابی میگوید
یک شاعر در یک شهر است، یک شاعر در شهر دیگه است و یک شاعر هم حتی در کشور دیگه است. حالت و احساس همه ایشان یکی است، چون محتوای همه اشعار یکی است.
احساسی که در یک جمله مشهور آمده است، حرفی که از دل برخیزد بر دل نشیند. داستان امروز است و هر زن افغان در آن حالت خود را تماشا کرده می تواند. این شاید اولین آهنگ یک آوازخوان زن بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان باشد، اما این اولین آهنگ آسیا نیست.
تا حال من 8 آهنگ در استودیو ثبت شده دارم که یکیش کسی نشنیده، یعنی نشر نکردیم، نه در یوتیوب و نه در کدام جای دیگه، که او را بخیر به سال آینده کلیپ می سازم و از جمله 7 آهنگ بقیه 3 کلیپ شده و 4 صوتی است.
آسیا این آهنگ را با هزینه شخصیش ساخته است که کمپوزان توسط خود آسیا و سرگی دوست خارجیش ساخته شده و موسیقی آن را ترون الکس آبدی تنظیم کرده است. آهنگ در یک جنگل به ثبت رسیده است که درخت‌های خشک شده و برگ‌های روی زمین قصه از آمدن خزان می‌کنند. در صحنه‌های این آهنگ شخصیت‌ها کمتر به نظر می‌رسند و تنها آسیا و سرگی گیتار نوازش در آن دیده می‌شوند. آسیا میگوید موسیقی هیچگاه نمیمیرد. به گفته او اگر زمینه موسیقی در افغانستان فراهم نیست، اما در بیرون از کشور هستند آوازخوانانی که برای هنر کار میکنند.
موسیقی افغانستان در وقت نظام مجاهدین هم بسیار کم شده بود یا کمرنگ شده بود، باز در دوره طالبان خوبیخی یعنی از بین رفته بود، ولی در درون افغانستان، بیرون از افغانستان بودن هنرمندای ما و آوازخوانان ما که اونا فعالیت میکردن به همه زبانهای افغانستان، به خصوص به زبان پشتو و دری، و این روند ادامه خواهد داشت. اگر در درون افغانستان نباشه، در بیرون افغانستان هنرمنده فعالیت خود دوام میتن.
بیش از 3 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما همه چیز ساکت و بی صدا به نظر می‌رسد. تنها صدایی که این روزها بیشتر از موسیقی به گوش می‌رسد، صدای گرسنگی و بیچارگی مردم است.
ما می دخل وجود را رحم بنا لیدا کنا وجود کی می مرگونی لمبا هم شبی
گزارشی بود از آهنگ ذات من از آسیا مهرابی که به نظر می رسد نخستین آهنگ از یک آوازخوان زن بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان باشد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
قرار است انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال فعالیت‌هایش را از سر گیرد. احمد ناصر سرمست رئیس این نهاد میگوید که آخرین عضو این انستیتوت ملی موسیقی افغانستان روز چهارشنبه هفته قبل به قطر رسید. او در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که اکنون 272 تن دانش آموز، آموزگار و کارکنان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان همه از افغانستان بیرون شدند و در دوحه پایتخت قطر هستند. همکارم راتب نوری در گفتگوی با آقای سرمست در نخست از او پرسیده که چگونه شاگردان و استادانش را از افغانستان بیرون کرده است.
من بسیار خوشحال هستم که بعد از 3 ماه 4 ماه تلاش تانستیم که 272 تن اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستانه که شامل شاگردا، کارمندا، اساتید و خانواده‌هایشان میشنند، بالاخره دیروز همشان به قطر انتقال بدیم و در کل 5 پرواز در بر گرفت که اولین پرواز را که ما موفقانه تانستیم به تاریخ 3 اکتبر بود و تعقیبش چالش بزرگ فرارای ما بود که متباقی اعضای تیم پاسپورت نداشتند تا به همه پاسپورت تهیه کردیم. بالاخره در همین هفته که گذشت بیشتر از در حدود 200 200 نفر دیگر ما تانستیم انتقال بدیم و 3 نفری که در کابل مانده بود اینا خوشبختانه دیشب به خیر رسیدن.
این تحولی که آمد برای شما به معنای چی است؟
متاسفانه تحولی که در افغانستان آمد ما فکر میکنم برای جامعه فرهنگی و هنری افغانستان یک بار دیگر داره فاجعه خلق میکنه. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان که یکی از نهادهای بسیار تاثیرگذار و معتبر و شناخته شده کشور در سطح ملی و بین المللی بود، متاسفانه از نخستین روزهای تغییرات جدید سیاسی در افغانستان به پایگاه یکی از گروه‌های شبه نظامی تبدیل شده. یک کمپاوند و یک کامپوس ما و یا یک مرکز ما را اینا به پایگاه نظامی خودشان تبدیل کردن و مرکز دیگه هم که ما در اونجا 4 تعمیر داشتیم اینا تعمیرهای دیگه ما را همشان مصادره کردن، برای نهادهای دیگه توزیع کردن، خودشان گرفتن، دفاتر خود انتقال دادن. تمام سهولت‌هایی را که ما با چقدر خون دل خلق کرده بودیم، ایجاد کرده بودیم، همشان به صورت خودسرانه به جای کردن، همشان بردن در یک تعمیر دیپو کردن، سر به سر انداختن که فقط گویا برای ما بگن که ما را نگاه کردیم. حساب بانکی اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان مسدود کردن، اساتید ما را در عمل کارشان از پیششان گرفتن، کارمندای ما را کارش از پیششان گرفتن، همشان به صورت خدمتی به دیگر نهادها روان کردن. اما اگر در کل تصویر ببینیم بسیار به صورت آگاهانش قدم ها به صورت بسیار استراتژیک برای نابودی اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان برداشت شده بود.
تهدید بالقوه در برابر استادایتان و شاگردایتان در افغانستان وجود داشت؟
درست است در عمل طالبا حفظ عمومی را اعلان کردن، اما همه ما شما شاهد فجایع بزرگ هستیم که در سر تا سر افغانستان روزانه رخ میدن. کی تضمین میکنه که اساتید اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و شاگرداش مثل ده ها واقعه و یا صد ها واقعه که محکمه های سرایی صورت گرفته صورت هدف همچون محکمه های قرار نمیگرفتن؟
خب پس شما از اثرگیری یا آموزش های موسیقی در پرتغال صحبت کرده بودین، برنامه چی است در پرتغال؟
بله تعهد وجود داره، هم به پرتغالیا برای ما تعهد از نخستین روزا سپرده بودن که برای ما اجازه میتن دوباره اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال ایجاد کنیم و زمینه ایجاد فراهم میسازه. من هم فردا سفر دارم به پرتغال، پیش از گروپ اونجا میرم برای ببینم که آمادگی ها در چی سطح قرار داره، تعهدات در راستای ایجاد اینستیتوت در کجا وجود داره، چی در نظر دارن، چی کمی های وجود داره، چی باید کرد که ما بتانیم به زودترین فرصتش اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دوباره ایجاد کنیم. ده ها دسته هنری که اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان داشت دسته ها دوباره فعال شوند و در عین زمان ما از یک طرف زمینه حفظ و نگهداشت سنت های موسیقی افغانستان فراهم بسازیم، از طرف دیگه دسته های مختلف اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان با صدای رسای مردم افغانستان در بیرون از کشور تبدیل شوند، مرکز هنری باشه که در اونجا ما بتانیم موسیقی افغانستان نه تنها برای شاگردای خود آموزش بتیم بلکه برای تمام کسایی که علاقمند آموزش موسیقی باشن زمینه ارائه خدمات با کیفیت آموزش موسیقی را نه تنها برای دانش آموزان خود ما بلکه برای تمام اقشار آسیب پذیر پرتغال که دسترسی نمیتونن یا توان پرداخت هزینه های آموزش موسیقی را ندارن، ما زمینه آموزش موسیقی از اینا را هم در این صورت موسیقی فراهم بسازیم.
بسیار تشکر احمد سرمست، رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان.
مجله فرهنگی آزادی را 107.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
صحبتی بود با آقای سرمست، رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، در مورد فعالیت‌های دوباره این اینستیتوت در پرتغال.
شمار زیاد مردم به این باورند که صفحه مجازی فیسبوک
100% جایگاه پخش ابتذالاتی شده که اگر مسئله ناگزیری به هدف دریافت معلومات نباشد، گویا قابل باز کردن نیست که ضیاع وقت می شود. این گفته ها تا حدودی درست و تا حدودی هم آنقدرها قابل پیروی نیست. این صفحه در اینترنت با همان گستردگی که دریافته و میلیون ها انسان روزانه آن را می بیند، آنقدرها هم قابل مذمت و دلگیری نیست. و این گونه صفحات با علاقمندان میلیونی خود ناممکن است که انسانهای خوب و بد و دانا و نادان در صفوف بیننده و شنونده خود نداشته باشد. به نظر من به جای مذمت و طرف شدن با این درگاه عالمگیر، بهتر آن است که داشته های خوب آن را ببینیم و آنهایی را که طرف قبول ما نیست بدون حرکت تیر ماوس از آن بگذریم و تنها به مطالبی که مفید حال خود و دیگران میبینیم را لایک و شیر کنیم. هفته قبل یکی از دوستان فیسبوکی داستانی را به اشتراک گذاشته بود و مجله فرهنگی آزادی را که من تهیه میکنم نیز در هر هفته یک داستان آموزنده دارد. در این هفته به جای داستانهای هفتوار مجله آزادی، این داستان فیسبوکی را که خیلی کوتاه و آموزنده بود خواستم با شما نیز شریک بسازم. ببینید، فیسبوک هم سینه فراخی دارد و برای هر کس تحایفی، به شرط آن که ما تمایز آن را دریابیم. داستان را زخم زبان عنوان دادیم. آنهایی که در این داستان بیشتر مخاطبند مردمانی اند که دیگران را نه تنها با دستان خود بلکه از زهر زبان خیشتن نیز آسوده نمی گذارند. داستان از این قرار است. هیزم شکنی بود که روزها به جنگلی نزدیک به کلبهش می رفت و از بام تا شام به جمع‌آوری هیزم‌های خشک جنگل می پرداخت و پشته‌هایی از این هیزم را به شهر می برد و روزهای بازار آن را می فروخت و از این را خرج زن و بچه‌هایش را به دست می آورد. روزها را با قناعتی که پیشه کرده بود سپری می کرد. اما در این جنگل انبوه در جمله سایر حیوانات وحشی، شیری نیز زندگی می کرد و هر وقت هیزم شکن را می دید که مصروف مهنت بزرگی است و این کار را هر روز تکرار می نماید و ضرری هم با حیوانات ما حول خود ندارد. و شیر هم کاری به هیزم شکن نداشت تا این که رفته رفته با هم دوست شدن و این دوستی دوامدار شد. یک روز هیزم شکن باید پیشنهادی در مقابل شیر قرار گرفت و از شیر خواست که به خانه او مهمان شود تا هر غذایی را که دوست دارد زنش برای او بپزد. اما شیر چندین بار به این دعوت جواب رد داد و دائما می گفت اخلاق ما حیوانات درنده با شما انسانها کاملا تفاوت دارد و در چهره و تناسب و اندام و عقل و فراست با شما تفاوت داریم و کرکتر و حالات روانی ما نیز با شما همسان نیست. اما مرد از این دعوت دست بردار نبود و آنقدر اصرار می کرد که شیر ناگزیر قبول کرد که به خانه او برود و هیزم شکن نام غذایی را که می پسندد را از شیر پرسید تا خانمش برای او آماده کند. شیر سفارش کرد که برایش کله پاچه بپزند. روز مهمانی فرا رسید و مرد با پیشانی باز و زن با ناگزیری از مهمان استقبال کردند. همه سر سفره نشستند. شیر با طرزی که خواص او بود کله پاچه می خورد و آب آن از گوشه لبهایش روی صورتش می ریخت. زن هیزم شکن وقتی این وضعیت را دید به شوهرش گفت مرد، این دیگه چه جانوری است که به خانه میمون کردی؟ شیر تا این سخن را شنید غرشی کرد و به مرد گفت ای انسان، من نگفتم که اخلاق ما با شما کاملا تفاوت دارد؟ حالا بلند شو، تبرت را بردار و هر قدر که زور بازو داری با آن بر فرق سرم بزن. مرد با نگرانی و تحیر گفت: اما من و تو دوست هم دیگر هستیم و افزون بران تو مهمان من هستی، من چگونه میتوانم این کار را انجام دهم؟ شیر با غرشی هولناک و صدای خشمگین گفت: ایزم شکن، اگر تو این کار را نکنی هم تو و هم زنت را تکه پاره میکنم. مرد از ترس و نگرانی ناگزیر تبر را برداشت و آن را محکم بر سر شیر زد. شیر در حالی که زخم خونین برداشته بود از جای برخاست و با سرگرانی تلو تلو از خانه خارج شد و به سوی جنگل روان شد. روزها از این حادثه گذشت، اما هیزم شکن از ترس شیر که گویا عقده گرفته باشد و مبادا انتقام نگیرد، دیگر به جنگل نمی رفت و به کار و بار دیگر مصروف شد. بعد از گذشت چند ماه، روزی از روزها در حالی که هنوز خاطره شوم آن روز از یاد هیزم شکن نرفته بود، با خودش گفت: هرچه بادا باد، می روم به جنگل ببینم که شیر مرده یا نه. تبر و ریسمان را برداشت و به سوی جنگل روان شد. وقتی به جنگل رسید، شیر را دید که بر روی تنه بزرگی از یک درخت خشکیده لمیده است. هیزم شکن گفت: رفیق، خدا را شکر که تو هنوز هم با زخمی که برداشته بودی زنده هستی. شیر گفت: میبینی که زخم تبر خوب شد و من زنده هستم و با تو توان صحبت دارم، اما زخم زبان زنت هنوز خوب نشده و نخواهد شد. با پاس دوستی میگویم تو هم برو و دیگر به این جنگل نیا. نشود که خدای ناخواسته با تأثیر پذیری از زخم زبان خانمت نتوانم جلو غرور و احساساتم را بگیرم و کاری که نقصی در رفاقت ما وارد کند از من سر بزند. توصیه من برای تو این است که دیگر در این ساحه نمایان نشو و الا تو زن تو را تک تک می کنم.
داستانی با عنوان زخم زبان را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه غزلی داریم از ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل، شاعر زیبا کلام ادبیات فارسی دری که در این بخش برنامه تقدیم می شود.
شب که دریا در سراپایم زبان ناله بود، خواستم رنگ بگردانم عنان ناله بود. کس نیامد محرم راز نفس دزدیدنم، کس نیامد محرم راز نفس دزدیدنم، ورنه این شمع خاموش از دودمان ناله بود. جوش دردم نو نیاز بیقراری نیستم، در خاموشی هم سرم بر آستان ناله بود. از فسون عشق حیرانم چه ها خواهم کشید، گر کشیدم ناوکت از دل کمان ناله بود. با تظلم پیشگان خوش باشد استغنای عشق، شیش اگر بر سنگم آمد امتحان ناله بود. یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی که از دلم تا کوی جانان کاروان ناله بود. سوختن کرد این قدر آگاهم از احوال دل که این سپند بی نوا مهر زبان ناله بود. حسرت دیدار نیرنگ عجب در کار داشت، هر قدر دل آب شد آتش و جان ناله بود. شوخی اظهار ما از وضع خود شرمنده نیست، گوش سنگین ادا فهمان فسان ناله بود. اینقدر ای محمل را از دلم غافل مباش، اینقدر ای محمل را از دلم غافل مباش، روزگار این جرس هم آشیان ناله بود. بی تمیزی های قدر عافیت هم عالمیست، خاموشی پر می زد و ما را گمان ناله بود. ترک هستی شد دلیل یک جهان رسواییم، عالم از خود بیرون چیدن دکان ناله بود. درد عشق از بی نیازی فال معراج نزد، ورنه چون نی بند بندم نردبان ناله بود. بی دلی ها گشت بی دل مانع اظهار شوق، گر دل می داشتم با خود جهان ناله بود.
غزلی بود از ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
نویسنده و منتقد ادبی حمید عبیدی، دارنده صفحه خاص در سایت آریایی، هفته قبل در فیسبوک خود آهنگ بسیار معروف دلیله را به اجرای تام جونز و لوچیانو پروتی به همراهی کورس 30 نفره از کودکان افغان از کنسرت خیریه پروتی و دوستان برای کمک به پناهجویان افغان در پارک نویسات در ایالت مودیانای ایتالیا را که در ماه مارچ سال 2000 صورت گرفته بود را با ترجمه شعر و یادهانی داستان این عشق یک بار دیگر در ذهن علاقمندان تام جونز تداعی کردند. من با سپاس از آقای عبیدی و سایت وزین آریایی در این شماره مجله آن را برگزیدم.
آقای حمید عبیدی می نویسند. دلیله یا دلایلا یکی از آهنگهای بسیار معروف تام جونز است. شعر دلیله را برای میسن و سلوان و ویتنگام سرودند و آهنگساز آن لیز رید است. میسن و رید در سال 1968 جایزه ایوار نوولیوی بهترین شعر و موسیقی را برای این آهنگ دریافت کرد. پس آنترها تغییرهایی در مورد وجود نوی خشونت علیه زنان آنجا که مرد کارد به دست می رود و معشوقش را می کشد در این آهنگ ارائه شدند. و اما تام جونز آن را رد کرد و گفت که این روایت یک حادثه ای است که در زندگی اتفاق افتاده، نه تبلیغ برای خشونت و زنستیزی. داستان سامسونگ و دلیله روایت در مورد مردی بسیار قدرتمندی به نام سامسون است که گرفتار عشق زنی به نام دلیله می شود. سامسون که موهای درازی دارد و این موها که نظری اند منشه قوت بازوانش هست. دلیله که با دریافت رشوه گزاف وارد زد و بند با مخالفان سامسون شده، با کوتا کردن موهای سامسون این قدرت را از او می گیرد و او را به عنوان برده به فلسطینی ها تحویل می دهد و فلسطینی ها هم او را کور کرده در آسیاب از او کار می گیرن. قصه شمشون و دلیله از قصص تورات است و از قصه های عاشقانه باستانی. هالیوود یک فیلم هم روی این قصه ساخته است. این قصه دراز است و با اختصار به ترجمه دری آهنگ می پردازیم. شبنگام گذر از کنار پنجرش نوری دیدم، سایه های لرزان عشق را در روی پردش دیدم. آن زن عشق من بود، وقتی دیدم فریبم میدهد عقل باختم. دلیله من چرا 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 دلیله؟ میتوانستم ببینم که آن دختر برای من مناسب نیست، ولی مانند برده سرگردانی بودم که هیچ کس قادر به آزاد کردنم نبود. در آغاز روز موقعی که آن مرد از خانه دور شد، عرض جاده را پیموده و سوی خانه اش رفتم و او در را باز کرد. او با خنده آنجا ایستاده بود. من چاقو را در دستانم احساس کردم و او دیگر نخندید. دلیله من چرا 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 دلیله؟ بنابراین قبل از این که بیاین تا در را بشکنن، مرا ببخش دلیله، من دیگر نمی توانستم بیشتر از این تحمل کنم. او با خنده آنجا ایستاده بود. من چاقو را در دستانم احساس کردم و او دیگر نخندید. دلیله من چرا 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 دلیله؟ پس پیش از این که بیاین تا در را بشکنن، مرا ببخش دلیله، من دیگر نمی توانستم بیشتر از این تحمل کنم. مرا ببخش دلیله، من دیگر نمی توانستم بیشتر از این تحمل کنم.
صحبتی بود پیرامون آهنگ مشهور دلیله با اجرای تام جونز و لوچیانو که حکایت از یک عشق کلاسیک دو دلداده داشت. در این هفته دو جالب داریم. اولی کفش تنگ از سایت محمد سرور و دومی مولانا و فراق شمس از صفحه سیمگر باختری. نخست کفش تنگ. یک روز یک کفش قشنگ دیدم که ازش خیلی خوشم آمد. با اینکه برایم تنگ بود پای میزد خریدمش. فروشنده می گفت نگران نباش جا باز می کند. مدت ها گذشت آن کفش جا باز نکرد. با خودم می گفتم مسیرهای کوتاه می پوشمش، اما بازم اذیتم می کرد و پاهایم را زخم می نمود. ولی من خیلی دوستش داشتم. تا بالاخره یک روز آن کفش را کنار گذاشتم. امید من برای جا باز کردن کفش بی مورد بود. آن کفش سایز پای من نبود. درست است که خیلی می خواستمش، ولی به درد من نمی خورد. خلاصه آن کفش هیچ استفاده نشد جز زخمهایی که روی پاهایم گذاشته بود. بعضی از آدمها هم درست همین طور هستند. باید کنار بگذاریمشان، چون به سایز قلب ما برابر نمی آیند. حالا هر قدر دوستشان داشته باشی آخر هم فقط زخمهایشان به جا می ماند. جالب ادبی و فرهنگی به نام مولانا و فراق شمس است. حضرت خداوندگار در فراق شمس هر روز بیشتر از پیش رنجورتر می شد. او نمی خواست باور کند که شمس دیگر با او نیست. او بوی شمس را از همه جا می شنید. از هر مسافری که به قونیه می رسید نشانی از محبوب و مطلوبش می طلبید. سلطان ولد پسر مولانا در کتاب معارف ولد می نویسد: یکی خبر آورد که مولانا شمس الدین را دیدم. مولانا از فرط شادی دستار و جبهش را به عنوان مژدگانی به او داد. اطرافیان به حضرتش گفتند که این شخص دروغ می گوید و خلاف است، این همه را چرا به او بخشیدی؟ مولانا فرمود که این مقدار از جهت دروغش دادم، اگر راست گفتی جانها دادمی. آن هادی بود و خبیر بود و پرنده بود و خداشناس بود و بینام برای بانام و بانام برای بینام بود، کسی که شمس نام داشت. از آن پس مولانا خلوت گزید و در بروی یاران بست. او دائما در خانه بسر می برد و گاهی در حال جذبه و وجد به دور ستونی چرخ می زد. در 40 روز ناپدید شدن شمس تبریزی مولانا جامعه عزا برتن کرد و پیراهن سپید و سینه چاک پوشید، کلاهی نمدین و اصلین رنگ بر سر نهاد و تا پایان عمر این کسوت را بر تن داشت. او در فراق محبوب می نالید و پیوسته در آرزوی وصال شمس بود. او هر روز لاغرتر می شد، غالبا روزه می گرفت و غرق جذبات الهی بود. با سپاس از استاد سیمگر باختری و محمد سرور. جالب ها در رسانه ها را یکی پس از دیگری تقدیمتان نمودیم. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی هم در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.